در این وضعیت اقتصادی، حالا از این گفتگو وارد می شویم به بحث دوم در باب اقتصاد و بحران اقتصادی و توضیح این امر که این جریان نفت به غرب، جریان سرمایه ها به غرب، جریان واردات کالاهای غرب به کشورهای ما، اینها بدون رژیم هایی که این جریان رو مداوم برقرار بکنند شدنی نیستند. دلیل این که با ملی شدن صنعت نفت این جریان قطع شد و اقتصاد بدون نفت به اجرا درآمد. در انقلاب ایران این جریان به اصطلاح تمایل عمومی اون اقتصاد در اون دوره این بود که به این جریان پایان بدهد. میزان صادرات نفت نه تنها در ایران به 1,200,000 بشکه در روز کاهش یافت، بلکه در تمام کشورهای نفخیز تا جنگ تجاوز عراق به ایران کاهش یافت و طبیعتا بهای نفت 34 دلار هر بشکه دلار اون روز در بازار رسمی و 44 دلار در بازار آزاد رسید.
بله.
و بعد از کودتای 28 مرداد دوباره جریان برقرار شد با استبدادی که حاکم شد. از تشکیل حکومت آقای رجایی بدین سو خصوصا بعد از کودتای خرداد 60 دوباره اون جریان برقرار شد که برقرار است با استبداد حاکم بر ایران. در وضعیت به این صورت است که میگیم در حال حاضر یک گروه تحقیق که پیش از این هم کار او رو در باب بحران اقتصادی که غرب و امریکا و خصوصا و امریکا و اروپا رو عموما تهدید میکنه با شما موضوع بحث قرار دادیم، از نو یک هشداری رو انتشار داد. بنابر این هشدار مثلا این مطالعه جدید ارزش دلار در ارزش برابری دلار در برابر اوروی فرانسوی اروپا و ین ژاپن و یوآن چین کاهش خواهد پیدا خواهد کرد، سقوط خواهد کرد، یعنی به این سقوطش ادامه میده و بنابر ارزیابی این گروه در پایان امسال 2008 هر اوروی اروپایی 1.75 دلار امریکایی ارزش پیدا خواهد کرد. پیشبینی دوم و هشدار دومی که میدهد این است که صندوق های بازنشستگی در همه جا دچار ورشکستگی می شود و او میگوید که شدت این بحران تشدید می شود به لحاظ اینکه همزمان با این ورشکست شدن این صندوق ها موج جدیدی از بازنشستگان که در اروپا امریکا می رسند به سن بازنشستگی بازنشسته می شوند به اصطلاح هجوم می آورد به این صندوق ها برای مطالبه حقوق بازنشستگی و این صندوق ها پول برای این پرداخت این حقوق رو ندارند. خب به اصطلاح مطلب سومی که در این گزارش هست ورود اقتصاد امریکا به رکود که البته این رو رئیس بانک مرکزی امریکا هم گفته است و میگوید که Federal Reserve 200 میلیارد دلار قرض وام در نظر گرفت برای نجات سیستم بانکی چه ناکام شد، یعنی به جایی نرسید و بانک های امریکایی در وضعیت دشواری هستند. در اروپا هم عرض کنم که اون بحران اقتصادی داره در حال پیشروی است. البته ما میدونیم که به تازگی حکومت فرانسه یک برنامه اقتصادی رو اعلان کرده که اسمش رو رکود ریاضت اقتصادی نمیگذارد، ولی در عمل در واقع ریاضت اقتصادی است. حالا باز هم میگوید که اقدام مشترکی شما میگه این مسموع است یا شایع است که بانک های مرکزی غرب برای شدن که یک اقدام دست جمعی به عمل بیاورن برای نجات ارز کنم که دلار از سقوط. ولی به نظر این گروه مطالعه این بانک ها نمیتوانن از این پس دست چنین اقدامی بزنن، به دو جهت. یکی به این لحاظ که اولا این و بحران اقتصاد رو به منطقه ها تقسیم کرده، اقتصاد دنیا رو
بعدش.
و بانک های مرکزی هر منطقه منافعی دارن که با منافع بانک های مرکزی منطقه دیگه سازگاری ندارن. ثانیا علت کاهش ارزش دلار اقتصاد در رکود امریکا و عرض کنم که پایین آوردن ارزش دلار است در برابر ارزهای دیگه. اونجا باید علاج را علاج پیدا کنم. حالا این یادآوری ها رو که از این مطالعه به نظر یا به اطلاع هموطنان خود رسوندم برای این نتیجه است که اون مطالعه به دست می دهد. مطالعه می گوید در صورتی که پیش از انتخابات پایان ریاست جمهوری آقای بوش، یعنی پیش از پایان سال 2008 امریکا و اسرائیل به ایران حمله نظامی کنند، میزان سقوط ارزش دلار بیشتر از اون پیش بینی خواهد شد که در قبلا عرض شد، یعنی بیشتر از مثلا ارزش هر یورو بیشتر از 1.75 دلار خواهد شد و با تبعاتی که خواهد داشت. این هشدار هم داده. حالا امیدواریم به این که این هشدار سبب بشود که حکومت آقای بوش به فکر حمله به ایران نیفتد، گرچه روزها یک اطلاعات میدهم حاکی از این که تحرکات امریکا در قشون امریکا در عراق و در خلیج فارس دست به تحرکات داده. حالا تا به اون قول روزها برسیم وضعیت اقتصاد ایران هم به طور کوتاه عرض کنم. گزارش به اصطلاح مرکز پژوهش های مجلس مافیاهای نظامی مالی هشدار می دهد که اقتصاد ایران تهدید می شود به تورم توأم با رکود، اون هم به لحاظ بالا رفتن قیمت نفت و هزینه این درآمد نفت به ترتیبی که موجب می شود وارد کشور بشوند برای مهار تورم، و این واردات که وارد کشور میشوند جانشین تولید داخلی میشود. در همون حال نقدینه میزانش در ایران افزایش پیدا کنه، به کل نوبه خود تورم رو بالا میبره. مدت به اصطلاح تولید داخلی دچار رکود می شود ولی تورم افزایش پیدا می کنه. در همین اصطلاح گزارش دیگری می گوید که فقر در ایران در حال گسترش است و بنابر محاسبه‌ای که به عمل آورده می گوید حقوق یک کارگر به زحمت خزینه نیمی از نیازهای اولیه رو برآورده میکنه، نیمی، و فاصله تورم با درآمد، این فاصله مثلا دستمزد رو با هر چیزی بازم بیشتر میکنه، به این ترتیب که در سال جدید تورم رو 40% برآورد می شود. تازه اگر دستمزدها 20% افزایش پیدا کنه، معناش اینه که 20% از قدرت خرید کارکنان دولت، مثلا کارمندان، عرض کنم کارگران و دیگر حقوق بگیران در بخش خصوصی و یا همین اونهایی که درآمد ثابت دارن کاسته می شود.
بله،
عرض کنم به شما با آقای توکلی که در این انتخابات قلابی هم دوباره به نمایندگی مجلس رسیده است، به آقای احمدی نژاد هشدار داده است که مواظب باشید که در همون دامی نیفتید که شاه سابق گفته و توضیح داده که در با افزایش قیمت های نفت حضرت، این رو حالا من خودم میگم، اون وقت شاه یک مصاحبه کرد که ما دیگر پولهای نفت رو آتش نمیزنیم.
بله،
اینقدر این پولها رو بیقاعده مثلا خرج میکردن که اقتصاد ایران گرفتار همین تورم و رکود شد. افزایش واردات که دیگه معروف شده بود که آبگوشت ایرانی هم فقط اسمش، بقیه تمام از نخود و لوبیا و سیب زمینی و پیاز و گوجه فرنگی و گوشت همه وارداتی.
بله،
بله، این هم مثلا هشدار این آقا. و در آغاز سال جدید این وضعیتی است که برای این سال پیش بینی می شود، اما در همون حال مقامات اقتصادی پیشین تا یعنی تا چند ماه پیش و حتی اون یکی از اونها وزیر دارایی کنونی، اقتصاد دارایی کنونی است که احتمال می رود تغییر داده می شود، اون می گوید، اینها می گویند به این که دولت در مهار و تورم ناتوان شده. خود نمی گفتن هم واقعیت هم می بود، به لحاظ خصوصا روشی که به قول روزنامه فیگارو آقای احمدی نژاد در پیش گرفته با خرج پول در شهرهای کشور یه شبکه هم حامی دولت وجود بیاره. طبیعتا این حالا هم که میخواد که به صلاح یارانه رو نقد بده و اینها همه یعنی تورم. لحاظی که وقتی شما یارانه رو از طریق بهای کم کالا می دهید، خود به خود یه وسیله دارید برای اینکه نیازمندی های اساسی رو قیمت هاش رو در مهار نگه بذارید. برای اگر شما فکر کنید و با این حال قیمت نان اینا ببینید که به چه مقدار افزایش پیدا کرده. حالا تصور این بکنیم که به هر کسی نقدن یارانه بدهم، از اون طرف هم قیمت ها آزاد باشن و همون دلیل به تناسب افزایش قیمت ها نمی شود بر یارانه افزود، یعنی دولت هم چه امکانی رو نخواهد داشت، طبیعتا این تورم بیش از اون چی که الان هست غیر قابل مهار خواهد شد. خب دولتی با این وضعیت اون هم در اقتصاد جهانی با اون وضعیت که عرض شد، با اون بحرانی که داره اقتصاد جهان رو فرا میگیرد، و به قول همین اقتصاددان ها در بحران پول خدایی میکنن یا اینجور تبذیر میکنه درآمدهای نفتی رو. در نظر چه به این مردم هشدار بدهیم که شما وضعیتتون بدتر از این خواهد شد؟ چرا جا داره و جا دارد به اینها هشدار بدهیم که چون این رژیمی برای مقابله با وضعیتی که خود ایجاد میکنه نیاز به درآمدهای باز هم بیشتر داره. درآمدهای باز هم بیشتر نیاز دارد به فروش ثروت های ملی. این سوال دومی بود که از من کرده بودن.
بله.
یعنی ثروت های ملی رو حالا درد مانع است که این امتیازهایی که رژیم می فروشد به عمل در بیاد و مثلا نفت ها استخراج بشوند، گاز استخراج بشوند، منابع دیگه استخراج بشوند و برده بشوند. اما این فروش ها به عمل آمده، اون روز که بنابر معامله با همین غرب بشود، شما بیا و تماشا کن ببین چه بشر ایران خواهد آمد، چه مسابقه ای بین خورد و برد مافیاها از یه طرف، گرانی و قهر از یه طرف، در خورد و برد اقتصاد مسلط از طرف دیگر در خواهد گرفت.
اما شاید بی خود نیست که تو رسانه های گروهیشون دائم با افتخار میگوین که ما هر روز نفت بیشتر بفروشیم.
بله بله، افتخار نیست، ننگ است. کشوری که با فروش ثروت ملی زندگی بکنه، این یه کشور با غروری نیست.
بله
بله، یه کشور ایست که عاجز درمانده ایست که به جایی که تولید کنه و سرفراز باشه به این که روش می کند، نخیر در این شهرهای بزرگ اینا جمع شده، جمعیتش متمرکز شده، با فروش ثروت ملی در یک محیط زیست بسیار آلوده گذران زندگی میکنه. بله، از صنعتش هم به قول این که امروز دیدم در خبرهای اقتصادی امروز بود که یک اقتصاددانی گفته صنعت ایران مونتاژ است. خب آقا صنعت که به خاطر راندخاری در اون نقش اول داشته باشه مگه میشه غیر از مونتاژ باشه؟ نمیشه. یعنی که باید این جنس رو ارزان وارد کنه، چند برابر بفروشه، پس این بهترین راش هم این مونتاژه. خب حالا وارد بشیم به قسمت بعدی، شیوه حکومتی که آقای خامنه ای داره در پیش میگیره. البته منقول است از آقایان هاشمی و خاتمی یا از نزدیکان اونها که آقای خامنه ای به این بعد راضی نیست، ولی کاری از دستش برنمیاد. مثلا آلت فعل این سران سپاه پاسداران یا اون حزب سیاسی مسلح است. حالا چه آلت فعل چه مثلا حاکم خودمختار، بنابرای گزارشی از داخل ایشون بعد از این شکست در انتخابات که دیالا حالا آرام آرام خودشون هم دارن به اون اعتراف میکنن، این تدابیر که عرض میشود سنجیده است برای ادامه حکومت و با استبدال. یکی حمایت کامل از آقای احمدی نژاد با حکومت او. و این در جریان انتخابات مشاهده شد. ولا خیر از این بود و امکان حتی به اونهایی که در رژیم هستند به امکان رقابت بیشتری داده می شد، این و شکست حکومت آقای احمدی نژاد خیلی خیلی نمایان تر می شد از اون مقدار که شد. دو، کنار گذاردن منتقدان در خود رژیم. بنابر اطلاعی که به من یافتم، آقای سید حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان در مقام توجیه کنار زدن اصلاح طلبان در انتخابات مجلس هشتم گفته است که علت اون اینه که رژیم میخواد از درون در درون خود انسجام کافی به وجود بیاورد برای درگیری بسیار محتمل. پس البته دیگرانی میگویند برای سازش، یعنی اطلاع دیگری که باز از داخل آمده میگوید نه برای مقابله نیست، برای سازشه. ولی به هر حال چه مقابله چه سازش، یک رژیم مثل رژیم مافیاهای نظامی بخواد بکند ایجاد میکنه به این که به خرد بگوید که دولت در دست در دورون خود، یعنی در دولت مدعی ندارد.
بله.
این تدبیر دوم. تدبیر سوم، بستن دهانها و جلوگیری از انتقادها که دیوراسیون به این مناسبت یه مقاله هم دیوراسیون انتشار داده در باب عرض کنم بستن روزنامه ها و نشریه ها در ایران. به قول این روزنامه اعتماد آورده است که معلومیش خود ما هم تا کی بتونیم انتشار بدیم این روزنامه. و تدبیر چهارم، حمایت بی قید و شرط از سپاه و بسیج. تدبیر پنجم، رها کردن فکر جلب مردم. بعد از این که طی مدت طولانی حکومت در ایشون معلوم شده است که این مردم با این رژیم آشتی بکن نیستن. به مناسبت در یک گزارش از ایران میگویند که اعتراضات مردم امروز علنی تر شده به خاطر همین اثر تحریمی است که خود مردم در شرکت کردن و خیلی علنی تر در جمعها سران رژیم رو از آقای خامنه‌ای که در منفور بودن مقام اول رو داره بعد از او آقای احمدی نژاد هست، اینها اعتراضات خودشون رو مردم به عمل می آورن. وقت یک صحبت هایم که بینشون رد و بدل می شود در باب انتخابات نوشتن که مثلا این از اون می پرسه شما در انتخابات شرکت کردی؟ اون که به پاسخ دهنده با تمسخر می گوید که بله من شب قبل خودم و خانوادم رفتیم پای صندوق اونجا نوبت گرفته بودیم که بتوانیم رای بدیم. عرض کنم به شما واگذاری امتیازات بی حد و حصر خصوصا به گواه سرکوب سپاه بسیج و دیگران، به طوری که یک نامه هم یک ارتشی انتشار داده بود تا به تازگی که نالیده بود از این وضع که تهمت های ارتش می کشد هیچ ازش صحبت نیست، اما اون چه به سپاه می رسد از اسلحه و اینا همه به سپاه داده میشه و درآمد یک سپاهی دو برابر یک ارتش.
بله.
از نکات مهم این تدابیر که در این گزارش آمده، یکم تشکیل گارد جاویدان است. برای آقای خامنه ای دارن، ایشون در پیروی از شاه سابق میخواد کامل کنه دیگه. حالا
عقده بدی شده آقای بنیسی.
بله؟
از بگنم عقده شاه شدن برای ایشون مثل خیلی سخت شده.
آقای اون آقای خمینی عقده رضاخان داشت، اون گلداری های او رو پسند میکرد و میخواست عده های او رو در میآورد. این این یکی عقده پسر رو برو داره.
چطور آقای خمینی فهمیدیم عقده رضاخان شدن؟
بله، همون عده های او رو در میآورد. اگه توجه بکنید کاله به این دستورات که میداد خلق و سایه بدون حساب بدون کتاب تو هم با عصبانیت مثل کارهایی بود که رضاخان میکرد. یعنی روش های بود، البته کارهای دیگه هم میکرد که این نمیکرد. موقع بحثش نیست، زمان ما خیلی کوتاه برای رسیدن به همه این مطالب. و تدبیر بعدی مسلط کردن مافیاهای نظامی مالی بر دولت و اقتصاد، افزایش روزافزون نقش سپاه در اقتصاد و بالاخره واگذاری امتیاز به کشورهای خارجی. یعنی بناش بر این است که در سیاست خارجی چون در انزوا مونده، از راه امتیاز دادن بلکه به توان خود را از انزوا خارج کنه، که این البته به همه میده. حالا اون قراردادها بستن اونها یک نوعشه، اما نوع دیگرش این معاملاتی که با چینیا میکنه، با روسا میکنه، امتیازات سیاسی که به روسا در آسیای میانه میده.
بله
بله، این هم تدابیر ایست که آقای رهبر برای حکومت کردن به استبداد در پیش گرفته. پس این مردم خیالشون راحت باشه، گرچه خبری میگوید که بنابر معامله با امریکا است و میخوان یک حکومت آشتی ملی بلکه بر کار بیاورند، بنابر یک اطلاع دیگر از داخل دریافت کردند. اما مراد از این آشتی ملی آشتی با مردم نیست، آشتی در خود اون رژیم است، به تدبیری که الان عرض خواهم کرد.